أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما در مورد قضایایی که علم یا شک یا ظن و عناوین اثباتی در موضوعش اخذ میکرده صحبت میکردیم. من یه مطلبی دیروز عرض کردم، بعد متوجه شدم سهو کردم. من عرض کردم که جایی که ما میگیم مشکوک و طهاره طاهرون یا مشکوک و طهاره لیست به طاهرن، حالا چه جنبه اثباتی داشته باشه چه جنبه نفی داشته باشه، این حتما باید حکم ظاهری بگیریم. ولی بعد به ذهنم رسید نه، اینجور نیست که ما حتما حکم ظاهری باید بگیریم. در این که مشکوک و طهاره طاهران یا مشکوک و طهاره لیس به طاهرن در مقام توسعه و تزویق هست بحثی نیست، ولی این که حتما این توسعه و تزویق باید توسعه تزویق ظاهری باشه، نه، ممکنه توسعه و تزویق واقعی باشه. به این معنا که عرض کنم خدمت شما یه دلیلی وارد شده که مثلا گفته که یجب ان یکون الصلاتو بالطهاره، این مشکوک الطهاره طاهرون میتواند معناش این باشه که اون دلیلی که طهارت در موضوعش اخذ شده اهم از اینی که طهارت واقعی باشه یا طهارتی که مشکوک الطهاره باشه، هر دو اینها کافیه. اصلا مرحوم آخوند در بحث اجزاء همین قائل هست. ایشون می‌فرمایند که اگر دلیل ظاهری که اصل عملی المنقح للموضوع که اصل طهاره و اصل البراءه، اصل طهاره امثال اینها و استصحاب الطهاره فی وجه قوی، همچی تعبیر میکنه، اگر اینها باشن اینها موسع احکام مترتبه بر طهارت هستن، اصلا قطعا اون شیء رو تصحیح میکنن. بنابراین شما اگر یک نمازی خواندید با اصالت و طهاره، این نماز صحیح واقعی هست، به دلیل اینکه دلیلی که گفته که مشکوک و طهاره طاهرون، موضوع احکامی که بر طهارت بار شده اون موضوع رو موسع کرده، گفته که این طهارت در مورد مشکوک و طهاره بار میشه، یعنی تصرف این قطعاً در مقام توسعه است. ولی این توسعه لازم نیست توسعه ظاهری باشه. من واخون افن میگه توسعه واقعیه، حتی در مورد استصحاب هم اینجوری بیان میفرماید. همچنین اگر از اون طرفش ما گفتیم مشکوک و طهارت لیست به طاهر، اگه یه همچی تعبیر کردیم، این معنیش اینه که مثلا فرض کنید که اگر دلیلی و اگر این باشه مشکوک طهارت لیست به طاهر، ممکنه معناش این باشه که اون چیزی که در نماز شرطه طهارت معلومه هست. اگر شما طهارت واقعی داشته باشید ولی این طهارت برای شما معلوم نباشه، نماز صحیح نیست. امکانش هست، نمیخوام بگم امکانش نیست، بله اونی که هست. حالا در مورد مثلا خمریت، یه موقع شما میگید مشکوک الخمریت خمرون، این معناش اینه که همچنان که خمر واقعی حرام است، خمر مشکوک الخمریه هم حکم خمر واقعی رو داره، ممکن حرمت واقعی رو مشکوک الخمریه رفته باشه. این حکمی که رو مشکوک الخمریه رفته ممکن حکم واقعی باشه. یا از اون طرف اگه شارع گفته باشه مشکوک الخمریته لیس به خمرن، میتونه معناش این باشه که اصلا حکم واقعی رفته روی الخمر المعلوم. یک قید برای حرمت خمر باشه، یک قید معلومیت باشه. علم به عنوان جزء موضوع در موضوع حکم واقعی حرمت اخذ شده باشه، معنی نداره. ولی بحث رو این شکلی باید مطرح میکرد یه مقدار که ظاهر دلیل این نیست، یعنی شبیه سایر مثالای دیگه که عرض میکردیم که ظاهرش اینه که حکم ظاهری هست، ظاهر دلیل این نیست. اینه که حاج آقا اون بحث اجزاء مرحوم آخوند یه بیانی دارن، ایشون میفرمایند که استصحاب طهارت توسعه واقعی میدهد، توسعه واقعی میدهد. بنابراین اگر کسی با استصحاب طهارت نماز خوند، نمازش واقعا صحیحه، که نه دلیل دیگه ای هم نداشته باشیم. خود همین ادله استصحاب اقتضا میکند که نمازی که با لباس مستصحب الطهاره انجام شده باشد صحیح باشد. اگر کسی شک داره که این آب پاک هست یا پاک نیست، با اون آب وضو گرفت و نماز خوند، حکم بکنیم که واقعا این احکام طهارت حدثیه برش بار میشه، نمازش واقعا صحیحه. بنابراین هم در طهارت حدثیه هم در طهارت خبثیه کنه اصل اولی اجزاء باید بدونیم. اینکه در طهارت حدثیه اگر بعد کشف خلاف بشه این باطل هست و اینها، اون کنه خلاف اصل و خلاف قاعده بدانیم. من رو آخون اینجوری مشک کردن. حاج آقا اینجا اشاره می فرمودند که اگر بیان مرحوم آخون صحیح باشه، نه تنها در استصحاب طهارت ایشون باید قائل بشن که حکم واقعی طهارت در اینجا هست، در استصحاب نجاست هم باید برعکس قائل بشن. باید بگن اگر کسی لباسش نمیدونه پاک هست یا پاک نیست، قبلا این لباس نجس بوده، که استصحاب نجاست داشته باشه. خب این اگر با این لباس نجس، رجاءً با این لباس نجس نماز خون، بعدن کشف خلاف شد معلوم شد که واقعا پاک بوده، تقریبا مسلم هست این نمازی صحیحه. و اینکه نماز خوندن در لباس پاک واقعی رجاءً که اون قصد قربتش هم آمده باشه، مشکلی از جهته قصد قربت اینها نداشته باشه، اون تقریبا مسلم هست که صحیحه. اگر قرار باشه استصحاب طهارت شرطیت طهارت رو توسعه میدهد واقعا، استصحاب نجاست باید مانعیت نجاست رو توسعه بدهد واقعا. بنابراین در جایی که نجاست واقعیه نیست، نجاست مستصحب وجود داشته باشد، واقعا لباس باید نماز ما محکوم به بطلان باشه، در حالی که اینجور نمیگیم. این نقض قضیه. حل قضیه این هست که در اینجور چیزهایی که مثل عنوانهایی که اخذ شده، عنوانهای استصحاب و اصالت الطهاره و اینها، درسته که یک نوع توسعی داده میشه، ولی ظاهر این ادله توسعی ظاهری است. توسعه ظاهریه در ظرف شکه، تا وقتی که شک هست. وقتی شک برطرف شد، کشف خلاف شد، دیگه اون حکم ادامه پیدا نمی کنه. تفاوت بین عناوینی که علم درش اخذ شده و عناوینی که علم درش اخذ نشده در همین جهت هست. ببینید یه موقعی میگیم الفقاء خمرون، این الفقاء خمرون یعنی همون حکم واقعی که خمر دارد در مورد فقاء هم جاری میشه. فرض کنید اگر مفادش جنبه تنزیلی داشته باشه، اون استسقر الناس رو کار نداشته باشید، بخواییم بگیم الفقاء خمرون در مقام تنزیله. در مقام تنزیله یعنی چی؟ یعنی همون حکمی که خمر داره که حرمت است، حرمت واقعی، فقاء هم همون حرمت واقعی رو داره. ولی جایی که در موضوع شک اخص میشه، در موضوع علم اخص میشه و از امثال اینها، این دیگه ظهور در توسعه واقعی و تنزیل واقعی و حکومت واقعی نداره، بلکه ظهور داره در این که ناظر به یک حکومت ظاهری هست و میخواد بگه ظاهرن اون حکم خمر در مورد مشکوک الخمریه بار میشود. بنابراین این تفاوت در این جهت هست. همچنین حالا اینا در جایی بود که ما محمول رو اون متعلق شک قرار داده بودیم، میگفتیم مشکوک الخمریته خمرون یا مشکوک الخمریته لیسه به خمره. همچنین اگر ما بگیم مشکوک الخمریه یجب الاجتناب ان، یه موقعی این یجب الاجتناب ان که محمول ما حکمی هست که مشکوک الخمریه شک به خمریت تعلق گرفته، محمول ما حکم هست، نمیگیم مشکوک الحرم حرامون، مشکوک الخمریه یجب الاجتناب ان. این دو صورت داره. یه موقعی ما میدانیم خمر واقعی وجوب اجتناب داره، شارع مقدس گفته مشکوک الخمریه یجب الاجتناب ان، یک وجوب اجتنابی روی خمر واقعی رفته، مشکوک الخمریه رو اینجا شارع تعبیر کرد، همون حکمی را که میدانیم که بر خمر واقعی رفته، همون حکم رو در مورد مشکوکش اثبات یا نفی کردیم. اینم همین بحث شبیه همون مشکوک الخمریت خمرون یا مشکوک الخمریه لیس به خمرنه. ظاهر قضیه این هست که میخواد یک حکم ظاهری بار کنه، نه یک حکم واقعی اینجا بار بشه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین تفاوت شکی که در موضوع دلیل اخص میشه با جایی که شک اخص نمیشه در این هست که در جایی که شک در موضوع دلیل اخص نشده باشه، محمول ظهور در حکم واقعی داره، ولی در اینجا ظهور در حکم ظاهری داره. و جایی هم که ما ندانیم که خمر حکمی دارد یا ندارد، اون هم ظهور در حکم ظاهری داره. ما نمیدونیم، فرض کن تو یه روایه ما الان حکم خمر رو نمیدانیم، یه روایت اومد گفت مشکوک الخمریته یجب الاجتناب ان، این ظاهرش این هست که یک حکم واقعی وجوب اجتناب روی خمر رفته و میخواد این حکم واقعی که روی خمر رفته در ظرف شک هم ظاهرا تصریح بده. بنابراین اینجا علاوه بر این که، یعنی از این که حکم ظاهری روی مشکوک الخمریه رفته، بالملازمه یک مفهومی استفاده میکنیم، بالملازمه استفاده میکنیم یه حکم واقعی وجود داره که در اون حکم واقعی شک دخالتی نداره. و اینجا هست تقریبا همون مطلبی که آقایون میگن که این عناوین جنبه طریقی داره. این عناوین که میخوایم بگیم جنبه طریقی داره، یعنی این اینجوری باید معنا بکنیم، در جایی که ما مشک که در شیعی موضوع برای یک حکمی قرار بگیره، ظهور دلیل در این هست که حکم واقعی روی اون ذات اون شی رفته، نه حکمی که این قضیه متکفل بیانشه، این قضیه متکفل بیان حکم ظاهری است، ولی از این که مشکوک شی، مشکوک شی حکمی ظاهری دارد، میفهمیم که خود شی حکم واقعی دارد، امثال اینها. این رو اینجوری. البته عرض کردم اینی که هست غالبا هست، نه دائما. اینجور نیست که حتما باید جایی که شک در موضوع دلیل اخذ شده باشد حتما موضوع حکم واقعی باشد، موضوع حکم ظاهری باشد. تو جلسه قبل یک نمونش رو مثال زدم که شکی که در ادله شکوک، در ادله شکوک مطرح شده، حالا عدم جریان حکم شک، اون طرف قضیه، عدم جریان شک در رکعتین اولیین نماز، این عدم جریان حکم شک یک حکم ظاهری نیست، یک حکم واقعی هست که ازش استفاده میشه. در دو رکعت اول باید این دو رکعت اول مع العلم اتیان شود، شکی که در دو رکعت اول حاصل شود، البته شک مستقر، شکی یه لحظه حاصل بشه اون نه، شک مستقر در رکعت اول و دوم واقعا نماز باطل میکنه و انسان نمیتواند رجاعا نماز بخونه به این امید که شاید بعدن کشف بشه که نماز من به چه شکلی بوده، که توضیحش تو جلسه قبل دادم. یه مثال دیگه ای که بعضی از رفقام تذکر دادن مناسبه اینجا اشاره بکنم، اون در بعضی موضوعات هست به جهت حکم عقلی یا عقلایی یا شرعی و ارتکاز عقلی یا عقلایی یا شرعی علم دخالت داره. کجا؟ در جایی که شما یه مطلب رو میخواید به کسی نسبت بدید، انتصاب بدید. شما نمیتونید یک چیزی رو که مشکوک هست فلانی این حرف رو زده یا نزده بگید فلانی این حرف رو زده. نه تنها اون مطلبی که مخالف واقع هست نباید گفته بشه، آن چیزی که مشکوک هست که دیگری گفته یا نگفته انسان نمیتونه به اون نسبت بده. الله اذن لکم ام علی الله تفترون که در اون آیات اشاره، در زیر اون آیه مطرح شده، اون بحثایی که تو اصول این هم هست، گفتن مفهوم این آیه این هست که شما اگر میخواهید به کسی چیزی نسبت بدید باید علم داشته باشید که اون شخص این چیز رو گفته. اگر یک مطلبی رو به خدا میخواهید نسبت بدید باید اذن خدا ثابت باشه، والا همینجور من نمیدانم خدا نماز مثلا فلان نماز رو واجب کرده یا واجب نکرده، من بگم فلان نماز واجب است، اسناد ما لم یعلم انه من الدین الدین اون هم حرامه، واقعا حرامه، ولو کشف بشود که واقعا در دینم بوده. ما در موضوع جواز اسناد علم به صحت شرط است و مجرد شک یا مطابقت واقعیه کافی نیست. اینکه واقعا حالا من این واقعا مطابق واقع باشه کافی نیست. اینجور نیست که در جایی که من یک شیعی رو که نمیدانم شارع فرموده یا نفرموده بگم شارع فرموده، بعدن کشف بشه که واقعا هم فرموده، امثال اینها، این عمل من تجری، نه، معصیته. هم عقلا اینجوریه هم از روایات استفاده میشه، چیزهایی که یه جنبه اسناد به شارع داره، حالا چه اسناد شخصی، در موضوعاتی که به عنوان یک موضوع شرعی هست انسان بخواد به شارع نسبت بده، یا افتاء کلی در قضایای کلی، کسی که افتا به غیر علمن، روایات مکرری داریم در مورد اینکه افتاء به غیر علم محرم هست، حرمت افتاء به غیر علم طبق قاعده عقلیه و عقلاییه و شرعیه و هر جور بخواید حساب کنید این حرمت برش هست. یکی از نمونه هایی که شاید هم از همین باب باشه بحث قضا هست. بحث قضا از روایات استفاده میشه که در قضاوت علم دخالت داره. اون روایتی که قضات رو چهار قسم میکنه، رجلون قضا بالحق و هو یعلم، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، رجلون قضا بالغیر الحق و هو یعلم، چهار قسم میکنه. از این چهار قسم میگه تنها یک قسم از قضات ناجی هستن، بقیه شون در نار هستن، رجلون قضا بالحق و هو یعلم، امثال اینها که ازش استفاده میشه که برای جواز قضا هم باید مطابق واقع باشه هم باید علم به او هم حاصل بشه. البته یک بحثایی داره، من نمیخوام وارد این بحث بشم که این روایت رو با اون روایت دیگری که از پیغمبر وارد شده که روایت معروفی هست که پیغمبر فرمودن که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من به حکم واقعی حکم نمی کنم، بر اساس موازین قضایی حکم می کنم به بینات و ایمان. ممکنه این بینه و ایمان مخالف واقع باشه. خیال نکنید که اگر من به بینه و ایمان حکم کردم شما علم دارید که این حکم من مخالف واقع هست و به نفع شما حکم صادر شده باشه بتوانید واقعا تصرف بکنید. حکم قضایی حکم واقعی رو تغییر نمیده. فمن قطعت له بشیء که انفکنما قطعت قطعتا من النار، این تعبیر روایت رو الان در خاطرم نیست، مضمونش این هست که اگر من به جهت حکم قضایی و به جهت موازین قضایی بر اساس بینه و ایمان به کسی حکمی صادر کردم ولی واقعا مطابق حکم نبود، اینجور نگید که خود آقا به ما چیز کرده، خب آقا روی قواعد ظاهریه حکم میکنه و پیغمبر هم، اینم منافاته، نکته تو پرانتز هم عرض بکنم، این منافات با علم پیامبر هم نداره ها. علم پیامبر از طرق غیر عادی موضوع جواز قضا میتونه نباشه. پیغمبر مکلف هست به اینکه بر طبق علم عادی خودش قضاوت کنه، علمی که از طرق بینات و ایمان و امثال اینها حاصل شده باشه، به اون سبکی که قضاء آل داوود که حکم واقعی میکرده. دیدید اون اصل روایت ذیل این چیزها هست که میگه که حضرت داوود یه موقعی آرزو کرده بود که عرض کنم خدمت شما میخواد قضای واقعی بکنه، از خداوند خواست که اون قضاوت واقعیشو یاد بده، گفت خدا گفت فرمودن اشکالی نداره، یه کسی اومد شکایت کرد از یه کس دیگه‌ای، گفتش که مثلا این مال منو برده، الان خصوصیت اون روایت یادم نیست، مال منو برده، خداوند گفتش که این شاکی رو گردن بزن. چی شده؟ این شاکی اون پدر اونو کشته، مال اونم بالا کشیده، حالا به تعدد جهت ظاهری و شرایط ظاهریه همه چیز به نفع اون شاکی بود، ولی از علم غیب الهی این خبر دادن که این شاکی که در این حرفا رو میزنه خودش قاتل هست و قاتل پدر اون مشکی هست و باید گردن زده بشه. خب ایشون هم به دستور خدا عمل کرد و شاکی رو گردن زد، صدای بنی اسرائیل بلند شده، ای بابا وای شکایت کرده گردنش زدن فلان، حضرت داوود گفت نه نخواستیم همون به حسب ظاهر رفتار بشه و امثال اینها و اون قضاوته. حالا به هر حال بنا نیست اون قضاوت واقعی انجام بشه، این پرانتز بسته. عرض من این است که به هر حال از این روایات استفاده میشه که پیامبر صلوات الله علیه مأمور به واقع نیستند، مأمور به عمل قضایی بر طبق قواعد قضا هستند که بینات و ایمان و امثال این هاست و حکم قاضی هم واقع رو تغییر نمیدهد، در مقام ظاهر فصل خصومت میکند، ولی اگه کسی بداند که واقعا این حکم مطابق واقع نیست نمیتواند به او ترتیب اثر بدهد واقعا و امثال این ها. البته حق چیز نداره، حق به اصطلاح رفتاری بکنه که باعث بشه که عرض کنم حکم قاضی زیر سوال بره، ولی خودش نمیتونه اون معامله واقعی با اون به اصطلاح اگه مالی رو بهش گفتن مال توه واقعا میدونه مال خودش نیست نمیتونه. حالا اینو چجوری با اون روایت انما الغزات و اربع جمع بکنیم و امثال اینا، اون حالا در جای خودش بحث باید بشه. غرض من این جهت هست، علا ای تقدیر این مقدارش مسلم هست که کسی که الله بختکی یک حکم قضایی صادر میکنه، حکم قضاییش اتفاقا مطابق واقع هم در میاد، اتفاقا مطابق واقع هم در بیاد، این فایده نداره. باید بر مبانی قضایی حکم صادر بشه، در مبانی در صحت قضا رعایت مبانی قضایی و رعایت حجج شرعیه، طرق مثبته شرعیه که عبارت از حال، مثلا اگر علم عادی قاضی را ما جز طرق مثبته بدانیم و اون طرق دیگه شرعیه دخالت داره، حکم رو واقع نرفته، یعنی جواز قضا تنها در صورتی که اون حکم قضایی مطابق واقع هست نیست، باید اماره و میزان قضایی معتبر شرعی بر طبق او باشه که بشه بر طبق او حکم کرد. اینم میتوانه از همون مایه باشه، یعنی از شاخه های همون هست که در جواز اسناد یک مطلب به شارع مقدس شما باید علم داشته باشید به ما انه مثبتون للواقع. حالا علم که میگم قبلا این رو توضیح دادم که اینجا ما علمو که مطرح میکنیم ممکنه علم خودش موضوعیت نداشته باشه، مطلق مثبت کافی باشه، اونی که مورد بحث هست اون اینه که متیقن و معلوم تمام العلل نیست، علم دخالت داره، ولو علم ما انه مثبتون که نتیجهش این میشه که مطلق مثبت در ترتیب اون حکم کفایت کنه. علی تقدیر عرض من این هست که
مثال پس این جواز تکلیفی قضا زیر سوال میره.
بله بله.
ولی جواز وضعیش
نه، جواز وضعی یعنی به این معنا آخه قضا دو تا جنبه داره، یکی فصل خصومته، یکی فصل خصومت هست به این معنا که فرض کنید اگر من قاضی به ضرر من حکم کرد،
اتفاقا منم
یقینم دارم به حق دارم، من نمیتونم برم اون مال رو بردارم مثلا مقاصدتاً بردارم امثال اینها، یه همچه چیزی که نمیتوانم کاری بکنم که اون حکم قاضی شکسته بشه، حکم قاضی که بر اساس موازین قضا حالا مثلا صادر شده با این قید و قیود و اون، ولو واقعا من میدانم این مال مال منه اون مقاصد مثلا نمیتونم بگم، الان بحثی داره من چی
اون سمشو از من قضا بالله و الله اعلم واسه
میکنه، اون قضا بالله این فصل خصومت نمیکنه،
من واقعیت رو میدونم،
فصل خصومت من واقعیت رو نمیدونم. حالا یه بحثی هست که آیا علم ظاهری قاضی کافی هست یا کافی نیست، حالا من اونو نمیخوام، فرض کنید من به جهت علم ظاهری نمیدونم، علم غیب از راه یک آدمی هستم کرامت نشان، و حالا تو پرانتز یه چیز که میگم کرامت نشان، یکی از اجداد مادری ما رو این خاندان مادری ما رو تو این کتاب المعاصره و الاثار تعبیر کرده کرامت نشان، میگه چون اینا یه چیزی داشتن یه به اصطلاح درمان چیز خاصی داشتن و امثال اینا، کرامت نشان تعبیر کردن، گفتم کرامت نشان یادم اون تعبیر افتاد. حالا فرض کنید یه بنده خدای کرامت نشانی هست که به مغیبات با خبر هست، ولی بر طبق این فرض اینه که مدار قضا نمیتواند واقع بشه، این حکم رو چیز بکنه، این فسخ خصومت نمیشه. یعنی اون اثر وضعیه، اثر وضعی قضاوت که فسخ خصومته، و اینی که نقض ظاهری حکم قاضی جایز نیست، نمیتونه مثلا مراجعه به یک چیز دیگه بکنه، مشتهد دیگه بکنه برای اینکه بر طبق، نه اونی که این حکم کلا حکمه، چون نه هیچ حکمی صادر نشده از جهت احکام وضعیه‌ای که بر، ولی حکم واقعا سر جای خودشه، یعنی مال سر جای خودشه، امثال اینها اگر چیزی باشه که هیچ گونه به اصطلاح با اجرای حکم قاضی هم فرض کنید تصادفا اون مال اومد تو خونه من، اون طرفم خبر نداره اصلا و من میدونم این مال منه، به هیچ گونه تصرف در این مال کردن چیزی هم نیست. مثلا فرض کنید، حالا اینجوری روشن‌تر شد به شما بگم، یه بنده خدایی از من مالی میخواست و این مال مال واقعی من بود، ولی قاضی بر اون به اون حکم کرد، یه گوسفندی بود، حالا این گوسفند رو سر برید گذاشت جلوی ما بخوریم، خب اشکالی نداره من بخورم، چون این خوردن این منافاتی با اون چیز به اصطلاح حکم قاضی نداره، حکم قاضی هم با این منافات نداره، حالا من دارم مال خودم رو میخورم. و در واقع در از همین جهت هست که ما در بعضی موارد مثل اون مواردی که جنبه اسناد به حکمی داره که قضاوت هم یکی از شاخه های این هاست، اینها علم به نحوی از انها به اون نحوی که در ادله شرعیه مقرر شده دخالت داره، ولی در معمول موضوعات علم دخالت نداره. اگر جایی عرض کنم خدمت شما، و اگر هم در مورد مشکوکش هم شارع حکمی صادر کرد، گفتش که مشکوکش این حکم رو نداره، این معناش این نیست که علم در موضوع حکم واقعی اخذ شده، معمولا به این معناست که علم در موضوع یعنی شک منشأ می شود که اون حکم واقعی در موارد مشکوک بار بشود یا نشود. حکم ظاهریه، یعنی حکمی که بر شک بار می شود معمولا یک حکم ظاهری هست. خب عرض کنم خدمت شما این چک بله خب نمیتونه. حالا اونا نمیتونه، نه حالا اونا یه مشکلات خاصی وجود داره، این مشکلات خاص فرض کنید که بعضی موارد هست، یه فرض کنید زن مقلد کسی است که عقیدش این هست که این ازدواج باطله، مرد مقلد کسی است که عقیدش اینه که این ازدواج صحیحه، اینا مسئله شیه. یه سری مسائل اینجوری هست که حالا چی اینا رو من چی کار کرد چی کار نکرد، و جاهایی که مثل حکم به اصطلاح فتوا، افتا، قضا و امثال اینها، اینا احکام ظاهری هستن، احکام ظاهری اگر میتوانه نسبت به افراد مختلف مختلف باشه از یه طرف، از یه طرف این که این احکام ظاهریه در مورد کسی که علم خلاف داره جاری نمیشه، اینا رو چه کنیم؟ اینا یه مشکلاتی که در جای خودش باید پرداخته بشه و نه خیلی هم سخته، خیلی وقتا چی کار باید کرد و اینها مشکله، نمیخوام حالا وارد همه خصوصیات این بحث بشم. غرض هم این جهت هست که بله؟ نه حالا اونا رو چه باید کرد و امثال اینها، اون در جای خودش باید بهش پرداخته بشه، یکی از مشکلات خاص میگم بحث قاضی، بحث نقض حکم قاضی و امثال اینها هست، اون تازه قوز و بالا قوز هست، ولی مشابه این در موارد دیگه که این مشکل رو هم نداره هست، جایی که فرض کنید که این یه بیانیه اقامه میشه و من یقین دارم که این بیانیه مخالف واقع و یقین دارم و عرض کنم اینا رو چه کار باید بکرد، اون خب دیگه در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. من نمیخوام حالا همه نکته های بحث رو عرض بکنم، قرار من این نکته هست که معمولا شک، علم، ظن اگر در موضوع دلیل اخذ شود محمولش حکم ظاهری است. معمولا حتی حالا اون محمولی که به حسب ظاهر محموله یا محمول واقعی، اونجایی هم که میخوایم بگیم مثلا مشکوک الخمریت و خمرون، معنیش اینه که مشکوک الخمریه فیه حکم الخمر، ولو کلمه خمر محمول قرار گرفته، این اشاره به اینه که احکام خمر در مشکوک الخمریه بار میشود. این که میگه مشکوک الخمریه احکام خمر درش بار میشود یا بار نمیشود، اینا معمولا اینا حکم ظاهری هست، مگر در بعض مواردی که یک قرائن خاصی وجود داشته باشه یا به اعتبار ارتکاز عقلی و عقلایی شرعی بتواند علم در موضوع اخذ شده باشه. هازا محصل و معندنا فی هازه المسئله. اما حالا تطبیقات این مسئله بر بحث ما نحن فیه دیگه باشه دیگه در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.